صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح هست. با سلام مجدد و آرزوی یک روز شنبه خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه افغانستان به زودی به آذربایجان سفر می کند، تحولات در اوکراین و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
السلام علیکم، صبحتون بخیر. سرخط مهمترین خبرها. شورای ملی افغانستان امروز اولین اجلاس سال چهارم دوره 16 خود را آغاز می کند. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا می گوید از مداخله نظامی آمریکا در آغاز سال 2002 میلادی به این سو زندگی مردم افغانستان بهبود یافته است و در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. شورای ملی افغانستان امروز اولین اجلاس سال چهارم دوره 16 خود را آغاز می کند. صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولیسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این دوره کاری شورای ملی را افتتاح خواهد کرد و گفت در این دوره روی مسائل مهم کار می کنند.
این آجنده ها شامل بخش نظارت بسیار مهم و مستعجل از چگونگی پروسه ملی به نام انتخابات و همچنین از پروسس قوانین مهمه که روی میز کار ولسی جرگه قرار داره. امروز انشاءالله مجلس افتتاح خواهد شد، جناب رئیس جمهور تشریف خواهند آورد و ما هم شاهد افتتاح مجلس خواهیم بود.
شماره از سناتوران و وکلای مردم در شورای ملی گفتند که به زودی از رئیس جمهور تقاضا خواهند کرد تا یک شخص مناسب را به پست معاونیت اول ریاست جمهوری معرفی کند. مارشال محمد قزیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری یک شنبه هفته گذشته در گذشت و تا حالا مشخص نشده که کی به جای وی از عرصه ریاست جمهوری جهت گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی می شود. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا می گوید از مداخله نظامی آمریکا در آغاز سال 2002 میلادی به این سو زندگی مردم افغانستان بهبود یافته است. دونالد سمپلر رئیس اداره انکشاف بین المللی امریکا در اجلاس استماعیه کنگرس گفت در اواسط طول عمر افغانان تعلیم و تربیه و زیربنای اقتصادی افغانستان بهبود قابل ملاحظه به میان آمده است. او گفت اوسط طول عمر 20 سال بلند رفته. شمار کودکان مکتب رو به 8 میلیون تن رسیده که 1/3 آن را دختران تشکیل می دهند و 90% مردم تلفن منزل و یا تلفن همراه دارند. هدف برگزاری این اجلاس کنگرس کسب معلومات در مورد چگونگی فعالیت اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود. تا اکنون معلوم نیست که پس از پایان سال 2014 میلادی امنیت پروژه‌های بازسازی که به کمک مالی آمریکا در افغانستان ساخته شده اند چگونه تامین خواهد شد. و مسابقات جام جهانی بیستاوره کرکت فردا یک شنبه در بنگلادش آغاز می شود. در این سلسله مسابقات تیم کرکت افغانستان فردا ساعت 2 بعد از ظهر در شهر میرپور با تیم کشور میزبان بنگلادش مسابقه می دهد. فرید هوتک مسئول دفتر مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان می گوید تیم افغانستان تیم بنگلادش را یک بار شکست داده و برای این مسابقه کاملا آمادگی دارد.
افغانستان در مسابقات ایشیا کپ یا مسابقات بطل آسیا با بنگلادش شکست داده و در حدیث دیر تاثیر افغانستان انشاءالله با مثل دیگه مسابقات هم دستفر داشته باشید.
مسابقه دوم این سلسله رقابت ها بین تیم های کرکت هانگ کانگ و نیپال برگزار خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در بازی هفته گذشته برای آمادگی به مسابقات جام جهانی بیستاوره در بازی نخست در 10 ماه مارچ تیم هالند را شکست داد، اما در مسابقه دیروز با تیم زیمبابوه شکست خورد. در نتیجه حملات بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. احرارالهند یک گروه شورشی کوچک مسئولیت حملات بمی دیروز را به عهده گرفته میگوید تا زمان تطبیق قانون شرعی در پاکستان به چنین حملاتشان ادامه میدهند. از سوی دیگر یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک پسته پلیس در اطراف شهر پشاور پاکستان انفجار داده باعث کشته شدن 9 تن از افراد شد که در دور پیش او قرار داشتند. چند ساعت بعد بعد از این حادثه انفجار یک بم در نزدیکی یک بس مسافربری در شهر کویته ایالت بلوچستان حداقل 10 کشته بر جای گذاشت. پلیس گفت که به نظر می رسید هدف این انفجار موتر بود که نیروهای امنیتی را انتقال می داد. این حملات در یک زمان صورت می گیرد که طالبان پاکستانی از اول ماه مارچ امسال به هدف حسن نیت به آغاز مذاکرات صلح با حکومت آن کشور آتش بس را اعلان کرده اند. تحقیق کننده خاص سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید پیشنهادهای مثبت از سوی حکومت ایران نگرانی‌های بین‌المللی در مورد حقوق بشر را رفع نمی‌کنند. احمد شهید در گزارش تازه‌اش که دیروز به نشر رسانده، افزایش اعدام‌ها، فشار بر اقلیت‌ها و عدم استقلالیت سیستم عدلی و قضایی ایران را برملا ساخته است. احمد شهید در این گزارش می‌نویسد ایران باید قوانین و مقررات را وضع کند که حقوق اساسی زندگی، آزادی بیان، تشکیل اجتماع، تشکل اجتماعی، تجمع، عقیده و مذهب و تعلیم و تربیه تامین شده و در آن تبعیض وجود نداشته باشد. احمد شهید در تهیه این گزارشش با بیش از 100 حامی حقوق بشر، وکلای مدافع و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی در داخل و خارج ایران مصاحبه کرده است. قرار است احمد شهید روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد این گزارش توضیحات بدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز در مورد قطعنامه در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین رأی بدهد. در این قطعنامه که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده است، گفته می شود که نظرخواهی در منطقه کریمیای اوکراین که احتمالاً این منطقه را با روسیه یک جا خواهد ساخت اعتبار ندارد. بدون شک روسیه این قطعنامه را ویتو خواهد کرد. اما سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سمنتا پاور اظهار داشت هدف از این قرار نشان دادن انزوای روسیه می باشد که می خواهد یک راه غیر صلح‌آمیز را در اوکراین پیش گیرد. و در یک خبر دیگر می شنویم که معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در یک زمان قصد سفر به پولند و لیتوانیا را دارد که تشنج در اوکراین که در همجواری این دو کشور موقعیت دارد بیشتر شده است. قصر سفید میگوید که بایدن روز دوشنبه سفر خود را آغاز میکند. این سفر جزء تلاش‌های آمریکا است که میخواهد فشارها را بر مسکو به خاطر دخالت نظامیش در منطقه کریمیای اوکراین بیشتر بسازد. بایدن یک روز بعد از آن به منطقه میرود که کریمیا در مورد جدا شدن از اوکراین و احتمالاً یک جا شدن با روسیه همه‌پرسی صورت در اوکراین و احتمالا در کریمیا در مورد جدا شدن از اوکراین و احتمالا یک جا شدن با روسیه همه پرسی صورت می گیرد. ایالات متحده می خواهد چون این همه پرسی انجام نشود. در جریان این سفر معاون رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور و صدر اعظم پولند و رؤسای جمهور لیتوانیا، لاتویا و استونیا ملاقات می کند. به گفته قصر سفید آقای بایدن در مورد راه های حفظ حاکمیت ملی اوکراین با این رهبران صحبت می کند. آنها همچنان در مورد تعهدات دفاعی که کشورهای ناتو در قبال یک دیگر دارند بحث می کنند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت خارجه آذربایجان میگوید زمینه همکاری بین این کشور و افغانستان بهتر شده است. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات. گزارش از کمپاین مبارزاتی عبدالرب رسول سیاف، گزارش در مورد تحولات اخیر اوکراین و در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزارت خارجه آذربایجان میگوید که وزیر خارجه افغانستان زرار احمد عثمانی در این هفته به آذربایجان سفر میکند و قرار است در مورد رابط دو جانبه و موضوعات امنیتی منطقه بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان صحبت کنند. وزیر وزارت خارجه آذربایجان گفته است که بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان زمینه همکاری بین افغانستان و آذربایجان بیشتر خواهد شد و آذربایجان به حیث یک کشور دوست آماده است با افغانستان در ساحات مختلف صحبت کنند. آنها همچنان درباره امنیت منطقه بعد از خروج قوای بین المللی در افغانستان بحث میکنند. اما این در یک زمان است که یک خبرنگار مهم کانادایی که در مورد افغانستان معلومات کافی دارد گفته است که کشورهای غربی در افغانستان نتوانستند به طور شاید و باید از بحران جدی در این کشور جلوگیری کنند. در این مورد مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
براین استیوارت در این گزارش می نویسد توافق و اتحاد نظر در مورد شیوه و چگونگی جنگ افغانستان از اول وجود نداشت و این یک موضوع نادرست بود. گزارش می نویسد هدف جنگ افغانستان در اول سرکوب شبکه القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بود که برای جنگجویان القاعده در این کشور پناه داده بود. اما مدت کمی نگذشت که این هدف برآورده شد و جنگجویان القاعده از مالی، لیبیا، یمن، عراق، سوریه و پاکستان سر بلند کردند. بر اساس این گزارش اکنون افراد مسلح طالبان علیه حکومت‌های افغانستان و پاکستان می‌جنگند. براین استوارد نویسنده و خبرنگار شبکه تلویزیون سی بی سی کانادا در این گزارش تحلیلی خود می‌نویسد. جای تعجب نیست که اکثریت افغانان در مورد وضعیت کشورشان نگرانند. به نوشته براین استوارد شاید همسایه‌های افغانستان، پاکستان، ایران و هند نیز مانند افغانان نگران این باشند که آیا پس از خروج نیروهای بین‌المللی این کشور توان آن را خواهد داشت تا با پای خود بیستد و یا به یک عامل خطرناک بی‌ثباتی در منطقه مبدل خواهد شد. این خبرنگار کانادایی در ادامه این مقاله می نویسد جنگ افغانستان برای ناتو به قیمت گزاف تمام شده و امریکا در این جنگ تا کنون حدود 900 میلیارد دلار مصرف کرده و حدود 3300 عسکر نیروهای ائتلاف که اکثریت آنها را امریکاییان تشکیل می دهند کشته شدند. نویسنده این گزارش از کامل علم کارشناس و سابق مشاور نظامی بریتانیا نقل کرده می نویسد اروپاییان به امور بازسازی افغانستان توجه داشتند ولی همه فکر امریکایی ها به کنار زدن افراد قدرتمند سابقه در افغانستان متمرکز بود. در جریان حاکمیت جورج دبلیو بوش به این مسئله توجه نمی شد که گویا بدون صلح و ثبات هم بازسازی در یک کشور صورت گرفته می تواند و امریکا به همین دلیل برای بازسازی افغانستان با کشورهای اروپایی دست کاری نمیداد. خبر
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
بیشتر روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد توافقنامه امنیتی، آینده نیروهای امریکایی در افغانستان و انتخابات مطالب را نشر کردند. روزنامه فارن پلیسی در مورد رئیس جمهور کرزی و امضای توافقنامه امنیتی با امریکا توجه کرده است. به نوشته روزنامه، شخصیت حامد کرزی اکثرا به نظر بسیاری ها غیر قابل پیش بینی و متغیر دانسته می شود، به خصوص برخورد اخیر وی با توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا. فارن پلیسی می نویسد برای کرزی توافقنامه امنیتی جزء از یک برنامه گسترده است که انتخابات و تلاش برای دخیل بودن طالبان در قدرت از اجزای مهم آن دانسته می شوند. اما روزنامه گفته که تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی با امریکا شاید مخالفت طالبان را با انتخابات تقویت کند. فارن پلیسی در ادامه افزوده است رئیس جمهور کرزی در روزهای نخست رهبریش هیچ تجربه حکومتداری نداشت و بیشتر به متخصصان خارجی متکی بود. اما به نوشته روزنامه، حالا که کرزی در پایان دوره کاریش نزدیکتر می شود، رهبر با تجربه یک کشور مستقل است و ارزش حرمت گذاری دارد. روزنامه گاردین با این عنوان مقاله ایران نشر کرده است. افغانستان در مرحله انتقال، آیا تجارت‌های کوچک باقی خواهند ماند؟ روزنامه گزارش نهاد ICAI یعنی کمیسیون مستقل تأثیر کمک‌های خیریه بریتانیا را نشر کرده است. این مؤسسه یک بررسی را در مورد همکاری‌های بریتانیا جهت تقویت اقتصاد افغانستان انجام داده است. نویسنده مقاله گاردین میگوید که در ماه جنوری در کابل بود تا یک مطالعه را از بازارهای افغانستان در مناطق شهری انجام دهد. به گفته او، پس از تقریبا یک دهه رشد اقتصادی، امروز تجارت‌های کوچک و کار دکانداران و تاجران افغان با رکود روبرو شده است. روزنامه اظهارات جاوید شیرزای یک خیاط افغان را در کابل نشر کرده که گفته است لباس‌های نیروهای بریتانیایی و آمریکایی که در قندهار مستقر بودند حدود 30% عواید وی را تشکیل می‌داد، اما حالا کار این خیاط تقریبا 5% به خارجی‌ها متکی است. دو نکته از سوی گاردین در اقتصاد افغانستان تاثیرگذار دانسته شده است. نخست، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که در نتیجه رژیم و قدرت تغییر می‌کند، و دوم، خروج نیروهای بین‌المللی که قرار است تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. روزنامه دیلی تلگراف اظهارات قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان را نشر کرده است. روزنامه بیشتر به آن بخش هشدار جنرال جوزف دانفورد توجه کرده که گفته است اگر نیروهای بین المللی به صورت کامل از افغانستان خارج شوند، القاعده می تواند از این کشور به حیث یک پایگاه برای حملات بر غرب استفاده کند. دانفورد به اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت گزینه سفر برای افغانستان و غرب خطرناک دانسته می شود و برای القاعده روحیه می دهد. به گفته قماندان عمومی نیروهای بین المللی، اردوی آمریکا خان استقرار 8 تا 10 هزار عسکران کشور در افغانستان است. روزنامه دیلی تلگراف در ادامه نوشته است رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را تا حالا رد کرده و این اقدام آینده نیروهای آن کشور را که احتمالاً بعد از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند در بی سرنوشتی قرار داده است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان گرامی، 35 سال قبل از امروز در 24 حوت قیام مردم هرات بر ضد تجاوز شوروی صورت گرفت که با شدت سرکوب شد. امروز باز هم از این روز یاد بود به عمل می آید. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن است از هرات و از او می پرسیم که در این روز مردم چگونه از این واقع یاد بود به عمل می آورند. شاپور؟
خب نخود سلام میکنم به شما و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. طوری که شما یادآوری کردید 35 سال میگذره از قیام مردمی مردم هرات که علیه حکومت وقت داشتند، که گفته شد در این ادعای زدنکیزی مطرح هست که بعضی ها 24,000 بعضی کمتر، بعضی میگم این 24,000 به خاطر تاریخ 24 حدود بوده مثلا مطرح شده، تا کنون مشخص نیه که تعدادی افراد به چقدر میرسه. اما همه ساله از این روز تجدیل به عمل میه. بیشتر کسایی که به این روز باور دارن و مایل به این هستن که از این روز یاد بود داشته باشن، اینا قماندانان جهادی هستن در ولایت هرات که در سالهای گذشته رهبران جهادی و شمار از قماندانان بانفوذ در مرکز افغانستان که بودن اینو هم دعوت میشن در این ولایت. اما امسال برخلاف سالهای گذشته، طوری که برگزار کننده های این مراسم یادآوری میکنن، از مرکز به دیگر جاهای افغانستان دعوت نشده، فقط قماندانان جهادی در ولایت هرات و اولاد کسایی که از اینا به عنوان شهدا یاد میکنن در این روز از اینا دعوت کردن که سخنرانیات بیشتر طوری که برگزار کننده ها میگن به اولاد شهدا اونا سخنرانیات در نظر گرفتن تا اونا پیرامون مشکلات زندگی همچنان از دست دادن پدر برادر یا یک از اقوام خود صحبت بکنن. و این روز از حالا از ولسوالیهای مختلف ولایت هرات کسای به سوی شهر به محل برگزاری مراسم که تالار 2000 نفری مولانا جلال الدین محمد بلخی در ولایت هرات از اون نام داده شده، اینا در حال حرکت هستن با پرچم‌های مختلف، با داشتن عکس‌های از شهدای 24357، اینا در محل مراسم وجود پیدا میکنه. اما در سالهای گذشته این مراسم در تپه موسوم به شهدای گمنام در بیرون از شهر هرات انجام میشده، اما این روز به خاطر آنچه که وجش باران در این ولایت در حال جریان هست به اساس این مکان در نظر گرفته شده. تا کنون مشخص نیست که چی تعداد از قماندانان جهادی در ولایت هرات در این مناسب حضور پیدا میکنند یا سخنرانی خواهند داشتند.
شاپور،
از آقای اسماعیل خان که یک از
سوال ما این بود که مسئله امنیت چطور است در هرات فعلا به خاطر از اینکه تعداد زیاد مردم جمع شدند؟
خب از دیروز نیروهای امنیتی امنیت خاص در نقاط مختلف شهر هرات دارن و کمربندها بنوی اونا تدابیر خاصش امنیتی گرفتن که تا بتوانن جلوگیری بکنن از رویدادهای که بحث ناامنی احتمالی مطرح میکنه او اتفاق نیفته. به اساس برگزار کننده ها او مطرح یادآوری کردن که ما تدابیر خاص خود گرفتیم و مردم او ترس و بیم و هراسی که از بحثهای ناامنی مطرح میشه نداشته باشن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر بود که از ولایت هرات در مورد 35 مین سال روز قیام مردم هرات بر ضد تجاوز شوروی صحبت میکرد. و حالا هم در خط تلفن مجیب رحمان حبیبزاده داریم. در ولایت بلخ مخصوصا در شهر مزار شریف آمادگی ها برای نوروز ادامه دارد. ببینیم که در اینجا چی پیش میره. مجیب رحمان
سلام بر شما آقای عباس و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. برای قسمی که یادآور شدین بلخ آمادگی برای برگزاری نوروز و میلی گلسرخ میباشد و روزهای انگشت شماره به تجلیل از روز نوروز با پیمانده شروع بلخ هم در آستانه نوروز کارهای بازسازی در نواحی مختلف مزار شریف آغاز کرده، بخصوص کار بالای گلدان ها در داخل شهر و در وسط سرک ها و ساخت و ساز چند پارک جدید و چپ های مختلف در شهر مزار شریف. همچنان چهار دروازه جدید در چهار طرف روضه مبارک ساخته شده که کار امروز در جریان همین هفته تکمیل خواهد شد. و یک مثال دیگر که مسئولان امنیتی بلخ میگن تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند به خاطر از تجلیل نوروز. سال قبل بیشتر از 40,000 نفر وارد مزار شریف به خاطر تجلیل از نوروز شده بودند و این سال این رقم به 5,000 افزایش خواهد یافت. اینا اطمینان میده و مصرفی که بالای بازسازی های داخل شهر صورت گرفته بیش از 15 میلیون باشه که از بودجه شخصی شهرداری مزار شریف داده شده. و همچنان مسابقات بزکشی هنوز هم جریان داره و تا 40 روز نوروز ادامه خواهد داشت. و یک مسئله که باید دیده شد، کابل پایتخت افغانستان امسال با شاید جشن بزرگ نوروز خواهد بود و بیشتر از 14 کشور مقاماتشان که مربوط به حوزه نوروزی میشه به حضور پیدا خواهند کرد. و مسئله دیگه که مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ هم از تجلیل نوروز میگن که تجلیل از نوروز در کابل تاثیر بالای حضور مهمانان در بلخ نخواهد داشت و همچنان در آستانه نوروز در بلخ نمایشگاه های مختلف فرهنگی اقتصادی زراعتی و ورزشی را راه‌اندازی میکند.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب‌زاده بود که در مورد آمادگی های نوروز از ولایت بلخ یعنی شهر مزار شریف گزارش میداد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
عبدالرب رسول سیاف یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان گفته است در صورت برنده شدن حکومت او برای دفاع از حقوق مجاهدین کارهای دامدار خواهد کرد. این اظهارات آقای سیاف در گرد همایی که در ولسوالی شکردره در شمال کابل برگزار شده بود صورت گرفته است. در این مورد احمد هنایش گزارش می دهد.
در یک گرد همایی که عبدالرب رسول سیاف کاندید ریاست جمهوری افغانستان بر روز جمعه در ولسوالی شکردره کابل صحبت میکرد گفت در صورت برنده شدن در انتخابات پیش رو حکومت او مدافع حقوق مجاهدین کشور خواهد بود. در محفل کمپین یا مبارزات انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صدها تن از باشندگان ولسوالی های شمالی کابل اشتراک کرده بودند. آقای سیاف در بخشی از سخنانش در این گرده همایی گفت مبارزه با فساد اداری شامل اولویت‌های کاری وی در حکومت آینده اوست که اگر در انتخابات موفق برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری شود او افراد آلوده به فساد را در کنار خود نخواهد داشت.
مدامی کابینه موجود یک وزیر را معرفی کردیم، او وزیر حج و اوقاف هست. یک ذره فساد در مورد از او هیچ ارگان دولتی تا حالا ثبت نکرده. ما اگر شانس خدمت به مردم خود را پیدا کردیم چه قسم خدمت خواد کردیم؟
این کاندید ریاست جمهوری افغانستان در این گرده همایی همچنان به برخی از شایعات اشاره کرده گفت که آوازه صورت گرفته است که گویا وی از نامزدیش انصراف میکند و به نفع یکی از کاندیدان از این کاروزار میگذرد.
یگان جای شما خبرها میشنوین که سیاف تیر میشه، امروز تیر میشه، سبا تیر میشه. ما در صدد کدام امتیاز مادی و معنوی نبودیم و نیستیم که حال یک کس برای ما پول واده کنه یا چوکی به خاطر از اون تیر شوید. ما در این میدان سنجیده در آمدیم. این اعتمادی که سر ما مجاهدین افغانستان کرده ما اعتمادشان را نمیفروشم. اگر ما در تیر شدن خیر نمیدادم اصلا خود کاندید نمیکردم.
شماری از باشندگان ولسوالی های شمال کابل میگویند به نظر میرسد که با نزدیک شدن 16 حمل روز برگزاری انتخابات آینده افغانستان جریان مبارزات انتخاباتی بیشتر حساس شده و گرمی بیشتر به خود گرفته است. با باور آنان مردم نیز این جریان را با علاقمندی دنبال میکنند تا آگاهی حاصل کنند که کدام یکی از این کاندیدان در ارائه برنامه هایشان قناعت و رضایت مردم را با خود دارد.
خبرنگاران ولایت بامیان از تامین امنیتشان در دوران انتخابات نگرانند. طبق آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در دو ماه اخیر تهدیدها علیه خبرنگاران در بامیان افزایش چشمگیر پیدا کرده است که باعث نگرانی آنها شده است. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
خبرنگاران ولایت بامیان طی یک کنفرانس مطبوعاتی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در این ولایت و تأمین امنیت آنها در دوران انتخابات ابراز نگرانی کردند. نصیر بهزاد، یک از فعالین مدنی بامیان، یک از اهداف برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را چنین گفت:
هدف از کنفرانس ژورنالیست‌های ولایت بامیان حمایت از یک همکار ماست که در ولایت بلخ توسط افراد مسلح ناشناس و شدت لطکوب میشه و به تازگی هم شنیدیم که یک خبرنگار دیگه در کابل اولا زخمی میشه و بعد در شفاخانه کشته میشه که وضعیت واقعا نگران کننده است.
در این کنفرانس خبرنگاران از تهدیدهایی که در ولایت بامیان آنها را تهدید میکند صحبت کردند و از مسئولین خواستند تا در تامین امنیت آنها در روزهای انتخابات تلاش کنند. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا، اضافه کرد:
در این مقطع حساس که حدوداً چند هفته تا انتخابات باقی مانده خواهانی ازی هستیم که در راستای با اصطلاح حفظ مسئولیت خبرنگارا در ولایت بامیان تلاش کنند، حکومت به نحوی ملزم به این بسازه که تا امنیت خبرنگارا تامین شود و بدون کدام مانعی بتونه موضوعات و گزارشات را که میخواهد تهیه کنه.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نیز از افزایش شکایت های خبرنگاران بامیان به خاطر تهدیدهایی که میشوند در دو ماه اخیر ابراز نگرانی کرد. سید احمد احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در این مورد افزود:
چیزی که ما را هم نگران ساخته جدی این مراحل پیگیری نشود و باعث خشونت های بیشتر شود. در جمع شکایتی که تانوز شده ندادن معلومات بوده و یکی دو موردشان هم تهدیدهای تلفنی بوده و تهدیدهای حضوری افراد بوده.
عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی ولایت بامیان، در این مورد گفت:
اگر افراد، اشخاص و یا گروه های غیر مسئولی بیایند و زورگویی بکنند، شما فقط اداره محلی بامیان را در جریان بگذارید. ما اطمینان میدیم که انشاءالله اجراءات قانونی را در قبال تأمین امنیت شما و تأمین کار و رسالت شهروندی و همچنین ژورنالیستی شما انجام بدهیم. اینجا
این در حالی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در دو ماه اخیر نسبت به سالهای گذشته تهدیدها علیه خبرنگاران ولایت بامیان افزایش چشمگیری داشته است.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روسیه میگوید مسکو و واشنگتن در مورد اوکراین نظریات مخالف دارند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا هشدار میدهد که نتایج همه‌پرسی در مورد یک جا شدن کریمیا به روسیه را به رسمیت نمیشناسد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا در مورد بحران اوکراین در لندن با هم ملاقات کردند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پس از این ملاقات گفت اختلافات هر دو جانب درباره اوکراین در جای آن باقی ماندند. با در نظر داشت اقدامات عملی کشورهای خارجی و شرکای خارجی اوکراین، ما در رابطه با وضعیت این کشور یک نظر واحد نداریم. مخالفت در این مورد دوام دارد. طبعا گفتگوهای ما مؤثر بود، به این ترتیب که ما موقف یکدیگر را خوب درک کردیم. وزیر خارجه روسیه گفت مسکو به نتایج همه‌پرسی روز یکشنبه مردم کریمیا احترام می‌گذارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، پس از ملاقات با امتای روسیه‌اش در یک نشست خبری جداگانه گفت ایالات متحده آمریکا و جامعه بین‌المللی نتایج همه‌پرسی کریمیا را نمی‌پذیرد، زیرا این یک تلاش غیر مستقیم به الحاق ساحه از اوکراین می‌باشد. وزیر خارجه آمریکا گفت نتیجه 6 ساعته گفتگوی او با وزیر خارجه روسیه این است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از رایگیری در شبه جزیره کریمیا در مورد اقدامات عملی درباره اوکراین تصمیم خواهد گرفت. بعد از مباحثات زیاد، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روشن ساخت که رئیس جمهور پوتین تا بعد از همه‌پرسی روز یکشنبه در ارتباط با اوکراین آماده اتخاذ هیچ تصمیمی نیست. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد او و لاوروف موافقه کردند که در روزهای آینده در تماس خواهند بود، اما به طور آشکارا گفت که روسیه خطر عواقب آن را پذیرفته است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تظاهرات بین‌المللی را بی‌فایده خوانده و افزود مسکو عزم اعزام عساکر به اوکراین را ندارد. همزمان با این الکساندر تورچینوف رئیس جمهور سرپرست اوکراین دیروز در سخنرانیش با آنده عساکر اوکراینی که در 150 کیلومتری شهر کیف مصروف تمرینات نظامی اند گفت متوجه باشد که حکومت فدراتیو روسیه نیروهایش را در قلمرو جمهوری خودمختار کریمیا فرستاده و قطعات نظامی روسیه در شمال، شرق و جنوب کشور ما جابجا شدند. قوای مسلح اوکراین باید به طور کامل در آمادگی قرار داشته باشد. قبل از این باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت او با امیدهایش برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین ادامه می‌دهد، اما از اقدامات بالقوه علیه روسیه هشدار داد که اگر هیچ رای دیگری پیدا نشود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. جمشید حبیب‌زاده در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
شورای ملی افغانستان امروز اولین اجلاس سال چهارم دوره 16 خود را آغاز می کند. سناتوران و وکلا گفتند که در این دوره روی مسائل مهم چون پروسه انتخابات در کشور بحث و گفتگو صورت می گیرد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا گفته است که از سال 2002 میلادی به این سو وضعیت زندگی مردم افغانستان بهبود یافته است. با سلسله مسابقات جام جهانی بیست اوورای کرکت در بنگلادش، تیم کرکت افغانستان فردا بعد از شارژ با تیم کشور میزبان یعنی بنگلادش مسابقه می‌دهد. در نتیجه چند حمله بمی جداگانه در پاکستان حداقل 19 نفر کشته شدند. و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد قطعنامه در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین رأی بدهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در هفته جاری شبکه جهانی اینترنت که به طور مخفف از آن به نام WWW یاد می شود 25مین سال روز تولدش را جشن گرفت. شبکه جهانی اینترنت یا WWW چگونه تولد شد؟ در سال 1980 میلادی کمپیوتر ساینتیست بریتانیایی تیم برنردی که به حیث قراردادی مستقل برای سازمان تحقیقات هستوی اروپا یا CERN کار میکرد، پروژه ای را پیشنهاد کرد که بر اساس آن دانشمندان آن سازمان میتوانستند تازه ترین اطلاعات و نتایج تحقیقاتشان را از طریق شبکه اینترنت با استفاده از هایپر تکست در اختیار همدیگر قرار داده، با استفاده از کامپیوترهایشان از راه دور به اطلاعات مورد ضرورت دسترسی حاصل کنند. هایپر تکست برنامه‌ای بود که حروف را روی صفحه کامپیوتر نشان می‌داد. به این ترتیب سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا یا CERN تا سال 1989 میلادی به حیث بزرگترین مرکز اینترنت در اروپا تبدیل شد. در سال 1990 میلادی تیم برنرلی به کمک دانشمند بلژیکی روبرت کایلیو توانست نخستین پروگرام وب براوزر را بسازد و به تعقیب آن نخستین وبسایت که در سازمان تحقیقات هسته‌ای اروپا یا CERN ساخته شده بود به تاریخ 6 اگست سال 1991 میلادی آنلاین شد. تیم برنرلی که مخترع شبکه اینترنت یا WWW محسوب می شود، در مورد این اختراعش که جهان اطلاعات را با هم وصل کرد می گوید. سال 1989 میلادی بود. اینترنت وجود داشت. شما می توانستید ایمیل بفرستید، اما وبسایت ها وجود نداشتند. یعنی HTTP و HTML وجود نداشت. چیزی وجود نداشت که بالای آن کلیک شود. شبکه جهانی اینترنت به خاطر آن آغاز شد که کار مشکل بود و من دیگر از نبودن آن خسته شده بودم. من سیستم را تصور می کردم که بتوان از یک چیز بالای دیگر کلیک کرد. مجبوریت و ضرورت با آن زیاد بود و من تصمیم گرفتم که می خواهم آن را بسازم.
Build it.
شبکه جهانی اینترنت که به طور مخفف WWW یاد می شود، درست در هفته 25 سال روزش را جشن گرفت که سازمان آزادی مطبوعات یا خبرنگاران بدون سرحد در گزارش سالانه دشمنان مطبوعات که در 12 مارس نشر شد، از کشورهای بلاروس، ایران، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان به حیث کشورهای متخلف نام گرفته است. در گزارش سالانه دشمنان مطبوعات که مصادف با روز جهانی ضد سانسور شبکه اینترنت نشر شد گفته شده است، دشمنان اینترنت را در دموکراسی های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و هند که به طور سنتی ادعای آزادی بیان را دارند می توان یافت. تیم برنردلی، کامپیوتر ساینتیست بریتانیایی که مخترع شبکه اینترنت محسوب می شود، با تاکید بر این که شبکه اینترنت برای تامین دموکراسی خیلی مهم است می گوید. تفاوت میان اشخاصی که اینترنت دارند و آنهایی که اینترنت ندارند خیلی زیاد است. اینترنت برای دموکراسی نیز خیلی مهم است. اگر شما با اینترنت وصل نیستید، چطور صدای شما شنیده خواهد شد؟ چطور شما می توانید مطمئن شوید که ارزش هایی را که شما فکر می کنید مهمند در همه حکومت ها در نظر گرفته می شود؟ در گزارش سالانه دشمنان مطبوعات از مقامات مخابرات پاکستان، شرکت مرکزی ساینس و تکنولوژی معلوماتی کوریای شمالی، وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام و دفتر حکومتی اینترنت و اطلاعات چین به حیث نهادهای یاد شده است که مسئله امنیت ملی را به حیث یک وسیله جاسوسی و سانسور فعالیت ژورنالیست ها و بلاگرها و سایر تامین کنندگان اطلاعات استفاده می کنند.
رادیو آزادی با همکاری شبکه تلویزیونی آریانا از روز دوشنبه تا جمعه خبرهای تلویزیونی منطقه و جهان را پخش می‌کند. این خبرها را در سرویس های ساعت 6 شام و 8 شب در تلویزیون آریانا ببینید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قبل از آغاز نشر پیام های شما، به اطلاع کسانی که راجع به اردوی ملی افغانستان در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند می رسانیم که در هفته آینده روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی و یا معاونشان جنرال دولت وزیری، برای نیم ساعت مهمان برنامه آزادی و شنوندگان خواهند بود. برنامه به شکل زنده و مستقیم نشر می شود و در آن روز که مصادف به روز نوروز نیز می باشد، منصوبین اردوی ملی افغانستان می توانند با تلفن تماس مستقیم برقرار نموده، شکایات، خواسته ها و پیشنهاداتشان را مستقیماً با نماینده اردوی ملی افغانستان در میان بگذارند. فراموش نکنید هفته آینده روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه آزادی و شنوندگان به شکل مستقیم نشر می شود و منتظر تلفن های منصوبین اردوی ملی افغانستان می باشیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
از جان تشکر آقای ظریفی نظر. سلام علیکم، سلام های احترامات خیست علوی خیست را برای شما میکنم. بعدا سایی یک پیشنیاد داریم، همین معاشی همین معیب و معلول بیچاره برای چینا توزیل میکنه. پول آمده در بانکا همین پول چینا توزیل میکنه. چار از پس که یک او علفی چید خود ما پردمون کده میتونیم، میریم یک علف و میخوریم یک سبزی را پیدا میکنیم میخوریم. خب امید برای فیلن تیکت تیکت در بدر هستیم. یک تلگاز 60 روپای، یک ترازی از اون 80 روپای. من نمیدونم چی رقم امید ترا هستیم که تیکت تیکت و پرچه پرچه هستیم. نمیره آقای ظریفی نظر هستیم، من خواهی چی برادرانه میکنیم، نمیره در گوشی همین محصولیت ما برسانیم.
داود ابراهیمی از ولایت دایکندی، ولسوالی خیلی.
با اثر مشکلات زمستان و برفباری زیاد در این نول سالی راه های آب بسته شده. از دولت خود خواهش میکنیم که ارچه ها برای ما در این منطقه بزند.
ما برادر یک آدم معلول به چشم است، یعنی یک کنین سال میشه که چشم ما معلول شده. دیگه ما دیگه یک رای معاشی ما سو نکدام چیزی است، یک رای نه یک رای سواعت برای ما نشان دیگه.
ما دیگه هستم یکی از کماندان های جهادی جنگ روسان که در لحظه روسان معلول شدم که عرض معلولی و خانواده شهده را به تمام مقامات بالا برسانید که برای ما شکایتی بده، چون که ما خانه داریم، زندگی داریم، فامیل داریم، خرج داریم، مصرف داریم، این مسئله را باید شما مصرف کنیم، حضور شهدای ملیونی را بخواهیم.
ولایت بدخشان مربوط به ولسوالی اوان بیته پیشاب. از وزارت مسترم معارف تقاضا داریم که برای معلمین بخصوص معلمین ولایت بدخشان بخصوص ولسوالی اوان توجه خاص مبذول فرمایند. مدت 5 ماه میشد که برای ما معاش ندادم. از ماه عقرب قوس جدید دل نحوتم سپری است تا را با ما معاش ندادم.
خیال محمد هستم، یکی از پلیسای محلی ولسوالی شولگره. 3 ماه شده معاشی ما را قید کردن، معاشی ما را نمیده. 3 نفر از پرسنل پلیسی محلی معاشش از طرف وزارت قید شده، سندهشان از 50 بالاست. اونای که زور از سری فامیل مالیه و پلیسی کماندان پلیسی مالی تعدید میکنه، اگر ماشی 200 ما را حواله میکنی یا 200 نفر حواله کو، اگر نمیکنی از اینا را حواله که نمیتونی ما را چه رقم بشینه. شما صدای ما را در گوش وزارت داخله برسان.
من یک سرباز هستم از ولایت هلمند، از تخار هستم. ما شما زیاد شده و دیگه ما شما کم نیسته نایبولوجیت میگه زیاد شده، ایجا آمال از 14 کم دما میرسه.
سلام علیکم همکارای رادی آزادی، اسمیم عبدالرحمن از ولایت هلمند به تماس شدیم. یکی سربازای پلیس ملی افغانستان هستیم، فعلا در ولایت هلمند وظیفه داریم. یک 2 ماه پیش ماشای ما بند بود در رادی آزادی، کارمندای اعلان میکرد که ماش پلیس اضافه میشه، ماش پلیس یا بالا میره یا پایین میره و آل معلوماتش نیست. در این ماد همه 400 آوانی پایین داره، مستری ما خلاص نمیشه که وزیر داخلی کار میکنه یا ایجا آمیر ایمالی یا کماندان امنیت ما را میخواه. ایج ای سبب سردوم است این رقم باشد پلیس های افغانستان وزیفه را ایره میکنه نمیکنه. ایج
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. خان محمد آزاد استم از ولایت دایکندی ولسوالی اشترلی قریه سیادره. مدت 7 سال می شود که با صفوف اردوی ملی افرای وظیفه می نمایم و فعلا در کندک 2 لوای اول فرقه 111 کابل مقیم گارنیزون قرغه مصروف افرای وظیفه هستم. عرض ما این است که از دریشی و البسباب اردوی ملی مردم ملکی زیاد به بازار استفاده می کنند که این کار غیر مجاز است. از کارمندان محترم رادیو آزادی تقاضا می نمایم که صدای ما را به گوش مسئولان وزارت دفاع ملی برسانند که تا توسط پلیس نظامی خیش موضوع را بسیار جدی تعقیب نمایند، که این کار باعث از بین بردن ارزش یونیفرم اردوی ملی و قدر و احترام نظام می شود. خواهشمندم که پیام ما را چندین بار نشر نمایید. تشکر، خدا حافظ.
این جانب عبدالکریم ولدی محمد یعقوب از ولایت بدخشان و ولسوالی شهر بزرگ قایقای بریخم باشم. من فعلا در جلال آباد ایفای وظیفه می نمایم. مدت 3 سال می شود که در کنر، لغمان، ننگرهار ایفای وظیفه می نمایم. ما از اشداره های مزدورای بیگانه خان ایج وقت ایراد نداریم. ما از دولت و از وزارت دفاع ملی، از تمام از کسی که در رس نظام قرار داشت می خواهیم که صلاح و مهمات ما را به همیشه برسانند. ما در هر نوع شرایط وظیفه خود را انجام می دهیم. ما هیچ نوع ترس و ایراد نداریم. فعلا ما در یک فرصه هستیم، کل دوستا همینجا فقط آماده وظیفه و قربانی در هر نوع شرایط است.
مهم از این است که سلام و منیمات ما در بسار به خوبی برسه، جان خود را فدای ملت خود میکنیم و دیگه ایج و سرچ ایراز نداریم. انتخابات هم میخواییم که باید مورال خوب پیش ببریم، امنیتش را بگیریم، امنیتش را تامین کنیم. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی، رادیوی دموکراتیک، رادیوی آزادی، رادیوی غریبا و بیچاره همه افغانستان و جهان. چندین مراتبه ما پیام روان کردم که در وزارت دفاع به خاطر حقوق تقاعد خیش شعبه به شعبه مدیریت به مدیریت مرا میدونن. ما به خاطر حقوق اولاد خود 35 سال خدمت کردم. یکی از سای منصبای وقت ظاهرخان هستم، رتبم دگرمن است، اسمم عبدالسمی، ولد شیریندل. وظیفه را اجرا کردم در ارگ ریاست جمهوری به صفت یک تانکس در فرقه اش، در قوه 4 زریدار، قوه 15 زریدار، در پیجنتون به خاطر حقوق تقاعد خود میرم. در مدیریت برام میگه که تو این شهادتنامه و کارت هویت علم خبر از کجا کرده ای، از کجا خریده ای. دو سال میشد من روز 500 افغانی مصرف میکنم، تمام رو در دانشوبات اول 5 تلاشی میشد 11 بجه که میرم، بعد از 11 بجه پشت دفتران رخصت ما میکنن، کار نمیکنن، در دفتر هیچ برای ما هدایت نمیده که ما چی بکنیم. امر وزیر صاحب دفاع هم در پیش ماست. امید میکنم از شما، از خدا و از شما راضی آزادی پیام ما را نشر کنین. یکی از مسئولین وزارت دفاع را اگه یک روز شما بخواین برادیتون که ما امرایش مصاحبه کنیم تا مشکل ما حل گردد.
ما از آقای ظریف نظری تشکر عرض میکنیم که باید کسایی که میرن اولادای مثلا فقیر غریب افغانستان که در سرزمین خاک افغانستان کشته میشه، بیا پرسون اونا را بیا کسی نمیکنه. مثلا یک آدمی که مثلا تخوا که آقانسان هم در سردار هم در چه باشد پرسون از را زیاد میکنه مردم. اولاد غریب ها در روزی سر تا آقا کسی پرسون نمیکنه. در انتخاباتی پیشی رو بیا کسی که مثلا هر کسی میگه ما را از جموش ها میکنه، اونش میگه ما ایتا میکنه. ما کل یک آقانسان نیست و شخیر هست یا زیادتری شدیم فقیر هست. اگر سرمایه‌دار باشد خاک افغانستان هم درست زندگی نمیکنه، در ایجا نیست، خاکی در کشور خارج هست. که هر کامش باشد، دکتر عبدالله باشد، اشرف غنی باشد، خادی هشت یشت رسول باشد، هر کامش باشد در خاک افغانستان و خدمت کنم، هر کامش باشد سلو آدمی در افغانستان دارم و هموشن قبول داریم. یک رای داریم خواب اشرف غنی هم و دکتر عبدالله هم برای خدمتیم. تشکر ایرادی آزادی.
سلام علیک به کارمندای ایراد آزادی. ما در ولایت یلمان به تماس دیم. ما در روی ملی لیوای اول کندک چاری جمعه بر ما ترخیزی ما دم ماتیه شده، ولی ما را در خودی ارزا و ترخیزای ما را بردسی ما نمیته. دولت ایت توجه نداره بری ما. ما امیتا میگردیم بسر ببر میگردیم ایش کس به مزایمتی ما در تامخانه در سرکا میشه و پلیس نظامی دیگر هیچ توجه کس نداره که این اردوی ملی را توجه کنه. فقط اردوی ملی مثلی به پدر به مادر وارش که کس اگر باشه من مرزش قدر را میزندش فقط به سر به بر میگرده هیچ کس توجه نداره.
ما یکی از همین سربازای اردوی ملی هستیم، نفرهایی که مثلا در وظیفه میره دست خدای دست میتا پای خدای دست میتا کور میشه. این ماش از این تا کدام وقت برش ماش اول هست برش تا می 3 سال ترخیزش یعنی تا عمر که زنده هست باید برش اول هست. و یکی در باره می 21 نفره که دیگه گفتن یا بیاد هست بگم چرا تاره نمی رسد در 4 سال جنگ بوده این تاره اوهی داره ما کماندو دیگه چرا نمی رسد.
قابل توجه اساکر اردوی ملی افغانستان، در هفته آینده روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی و یا معاونشان جنرال دولت وزیری برای نیم ساعت مهمان برنامه آزادی و شنوندگان خواهند بود. در آن روز که مصادف به روز نوروز نیز می باشد منصوبین اردوی ملی افغانستان می توانند با تلفن تماس مستقیم برقرار نموده شکایات، خواسته ها و پیشنهاداتشان را مستقیما با نماینده اردوی ملی افغانستان در میان بگذارند. فراموش نکنید هفته آینده روز جمعه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه آزادی و شنوندگان به شکل مستقیم نشر می شود و منتظر تلفن های منسوبین اردوی ملی افغانستان می باشیم.
بله، سلام علیکم. بای محمد یاری هستم از ولایت بدخشان ولسوالی خاش. ما یک کلینیک صحی در این قریه ما نداریم. بسیار با مشکلات مواجه هستیم. مریضی ها را در روزه های سرد زمستان تقریبا 2 الی 3 ساعت را پای پیاده میبریم به کلینیک. بسیار مشکلات داریم. از شما خواهش مندم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید.
ما از ولایت دایکندی ولسوالی سنگتخت بندر در تماس شدیم. ما یک کلینیکی داریم اما در مدت 6 ماه راه بسته است. در طول 20 روز یا 1 ماه پیشتر یک مقدار دوا در کلینیک ما آمده که کاملا یخ زده بوده. شما ای داد و ای گپای ما و ای بدبختی های ما مظلومیت مردم ما را به مقامات زیرفت برسانید.
اینجا نه محمد طیب بگذار هستم از ولایت تخار ولسوالی رستا باشنده قریه جوازخانه. منطقه ما مردم دور از شهر زندگی میکنن. هیچ دولتی در توجه ما مردم نیستن. آیا ما مردم نفسی افغانستان نیستیم یا از افغانستان نیستیم یا در افغانستان زندگی نمی کنیم؟ چرا دولت از ما مردم احوال پرسی نمی کنیم؟ خب سرکای ما مردم از جور بکنن. چرا که ما مردم در وطنهای ما مریض زیاد پیدا می شوند، در زمستان می شوند، در زمستان مریض خود در یک جا برسانده نمی تانند.
قربانی هستم از ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. نبودن سرک ما را بسیار به مشکل مواجه ساخته. روزانه چندین مریضی در اثر نبودن موتر و سرک خرابش در راه جان خود از دست میده.
من در حضرت شاه از ولایت بدخشان ولسوالی اوان قریه شینگان بالا. ما قره های شینگان ولسوالی اوان بیش از 14 خیده میباشیم که به کلینیک صحی هیچ دسترسی نداریم. 3 ماه 4 ماه بیشتر میشه که راه ما با مراکز صحی به کلی مسدود است. صدها طفل معصوم ما جان شیرینی خود از دست دادن.
مردین از ولسوالی جلگه ولایت بغلان، یک شکایتی دارم از قماندانی امنیه ولسوالی جلگه. چور چپاول است، رشوت بیخی از حد بیرون است، در بدر است مردم بیخی سه در بدر است، پاک چور چپاول هم نستن یعنیم سه راجوری هست سه تخوصی یعنیم جا آمده در بدر مردم بکشی را کمک آمد کمک یک روغن یک در مردم یک دولار نرسید ایچان دیگه ولسوالی جلگه سه در ایچان معارف هست روغن دکست در یک گشتک نرسید در یک باشه شاگرد نرسید در بدر مردم بر آمد. از آقای کرزه و خواهشمند نسه صدای مرسه قبرتی که نسه بود.
جان احمد هستم از ولایت پروان و ولسوالی شینواری غوربند. ما بسیار شکایت ها داریم به خاطر که چرا در افغانستان اینقدر ناروی و ناقراری وجود داره. ما بسیار به تنگ آمدیم با خدا. یک کار کنن یک پادشاه یک مسلمان بشینه که ما را از این بدبختی ها نجات بده.
من از ولایت جوزجان تماس میگیرم. قریه نوابات و پروژه ترکستان. چون پیست مردم در این منطقه کارت رایدهی اخذ نکردن. کسایی که واسطه داشته باشند کارت رایدهی میدهند و یا رشوت خوری هم تو فساد اداری برای مردم کارت ندهند. دیروز دیروز مردم سرگردان میشوند. این چه رقم دولت است که مردم در کرایی بازار اذیت از منطقه دور می آیند کارت داده نمیشوند.
من در مال عبدالطیف و بدخشان از ولسوالی کوهستان عراق پیرامون بعضی از کاندیداهایی که در ریاست جمهوری هست صحبت کنم. اما کاندیداهایی هستن امروز در ریاست جمهوری برای مردم افغانستان خود نمایان کردن و میخواهند که ریاست مردم با خود بگیرن. بسیار وعده های چرب و بسیار وعده های گرم و بسیار وعده های لذیذ برای مردم بیان میکنند. اما زمانی که وقتی ریاست جمهوری میرسند از آن وعده هاشان، از آن گفته هاشان فراموش میکنند.
ما از ولایت بادخیس و رسوله مرغاب و قیده خنگردش صحبت میکنم. همین کاندیدای که محترم خود کاندید کردن ایرای از مرابرهای قدیمه از همین مردم های شناخته شده است، اینا خدمت نمیکنند به افغانستان. یا که یک ولسوالی تعمین کرده ندونند، چرا یک حکومت می بکنند، چرا غم یک باچهی بکنند، چرا غم یک مردم و امنیت رو برقرار کنند. از مالایت بابیت از کشتن و بستن و بدبختی دیگه کاری وجود نداره. کاندیدان که از همین کاندیدان اینجا خود کاندید کردن و کاندید دارن صندوق های وعی می گذارن، ولایت بابیت اقلا کسی نمده که یک کارت بگیره.
رادیو محترم آزادی، سید نجیب هستم از ولایت لوگر. خدا کنه که صحبت ما را پخش کنیم. نزدیک انتخابات است. از مردم شریف افغانستان میخواهیم که همونطوره که خودشان انتظار دارن از مسئولین کار را به اهل کار بسپارن، امروز باید در شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری خیلی دقیق برخورد بکنن، آدم خود را بشناسن که فردا روز گله‌گذاری نباشد و پشیمانی هم نباشد. از اینکه انتخاب خود را باید دقیق کنیم که خودش اهل کار باشد و در آینده هم کارهای اداری و سیاسی و منطقه‌ای و جغرافیایی افغانستان را به اهل کار مردم افغانستان بسپارند که خودشان یک لذت ببرند از انتخاب صحیحشان.
سلام علیکم به رادیوی محترم آزادی شنوندگان. در این روزهای نزدیک انتخابات دشمنان افغانستان زیاد تپش تلاش دارند که انتخابات را به هم بندازند، خصوصا در اطراف کابل و ولایات همجوار آن. از اینکه بعض مردم دلسوز، خاصتا خیلی مردم ها دلسوز هستند، لیکن بعض مردم که احساساتی دلسوز هستند به خاطر وطن جان فشانی میکنند، به چشم سر میبینند که مخالفین جابجا میشوند و عوامل صلاح و منطقه خود را شناسایی و همه جا بجا می شوند به خاطر به هم ریختن انتخابات. وزارت دفاع محترم، خواهش میکنم که از طریق رادیوی شما روشن را در اختیار مردم دلسوز افغانستان بگذارند که مردی در آن پشت تلفن قرار داشته باشد که به شکایات و گزارش راپور مردم افغانستان که بدون در نظر داشت این که کسی بر اونا پاداش بدهد یا ندهد، فی سبیل الله به خاطر آبادی وطن خود راپور میدهند و گزارش میدهند. این محرمانه باید نگه داشته شود. از طریق رادیوی شما باید یک شماره را اعلان میکند که مردم در این روزها و مردم و مسئولین، خصوصا مسئولین امنیتی، جریان قرار بگیرند و اونها را از جریانات منطقه و خصوصا منطقه کابل که اکنون چند جای هست که من به هیچ ارگان اطمینان ندارم که مرا پر بدهم، شاید دست من را بگیرم دست اونها بدهم، ولی یک شماره دقیق اگر باشد از وزارت دفاع، از وزارت داخله، از امنیت ملی، برای مردم در این روزها خیلی شایسته است و خیلی پیشرفت میکنند. انشاءالله که دست مزدوران آیسای را و از پشت سر میبندیم و به همکاری خدا دست دولت خود میسپاریم که اینها بدانند که ملت هست بدون توقع و بدون پاداش و خاطر خدا کمک میکنند. آقای ظریف نظر، از احساسات قلبی ما خودت خبر داری، خودت یک جوان افغانی هستی. این رشته ارتباطات مردم را هر کی میتوانید از طریق رادیویتان با مسئولین افغانستان نقل بکنین و مستحکم بکنین که مردم بدانند که نسبت به فعالیتشان پیش خدا و پیش مردم مسئول هستند. اینا و جایی برسند که نکه اونها بیان شماره تلفن ما را به مخالفین بدن که به این شماره راپور شما آمده و اونها از طریق ما بگردن و ما را امین نابود بکنن. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.